أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 117 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. من یک تعداد روایتی رو در اون بحث علمی که داشتیم آماده کرده بودم، منتها به جهت اینکه در بخش تذکر نسبت به حضرت سید الشهدا و یاران و بزرگوارشون وقت قابل توجهی صرف شد، اون بخش روایات علم رو میگذارم برای نوبت دیگری انشاءالله. و البته از اون جهت که مدتی بود که توفیق پیدا نکرده بودیم که از اصحاب از سید الشهدا ذکری به میان بیاوریم، خب حالا این توضیحاتی هم که به حاشیه بحث‌های مربوط به عزای حضرت سید الشهدا و ابهامات و سوالات این گونه پرداختیم، به هر حال فرصت مغتنمی بود. باز بزرگواران هیچ مانعی نیست در این که تأمل کنند، نقد کنند، سوال بپرسند. من عرایزم رو گفتم و فایل صوتیش رو هم انشالله بعد توی سایت هم میگذارم. نحن ابناء الدلیل بر مبنای قرآن و روایت آماده گفتگوی با بزرگواران هستیم. می رویم سراغ ادامه بحثی که در ذیل کتاب شریف مکیال داشتیم، که من اجازه خواسته بودم که اگر بزرگواران موافقتشون رو اعلام بکنند، من یک جلسه دیگر هم در موضوع زهد سخن بگم. حقیقت 3 مجموعه کتاب اینجا من گذاشتم که از اونها روایاتی بخوانم، منتها حالا دیگه با توجه به زمانی که داریم ببینیم چقدر این توفیق نصیب میشه. پس ما بحث روایات زهد رو یه مقدار دیگری توجه میکنیم، با هم در زمانی که داریم پیش میریم. یادتونه چند تا روایت خوندیم؟
9 خوندیم، الان باید 10 باشه.
بسیار. روایت 10 از نهج البلاغه شریف، خطبه 81. وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمایند که ایها الناس از زهادت و قصر العمل. پس دارن ویژگی زهاد و زهد پیشگی رو بیان می فرمایند. 1 قصر العمل، 2 و شکر عند النعم. شکر نعمت ها. 3 و تورع عند المحارم، خیشتنداری در مواجهه با حرام ها. و شکر عند النعم و تورع از ورع و تورع عند المحارم. فإن عزب ذلك عنكم، اگر این زهد از شما بر نیامد، نتونستید آرزوهاتون رو کوتاه کنید، فلا یغلب الحرام صبرکم، نباید که حرامها بر شکیبایی شما چیره شوند. آقا سید مجتبی بیا بابا این کتاب قرمز رو به من بده. نباید که حرامها اون بر شکیبایی شما چیره شوند. خیلی من بفهم. ولا تنسوا عند النعم شکرکم، و وقتی که نعمتی به شما داده می شود شکر خدا رو فراموش نکنید. غلبه حرام بر صبر ما یعنی چی؟
یعنی صبر، این که انسان در محیط قرار بگیره، در محیط های حرام یا کار حرام، و چشم پوچی کنه انجام نده.
یعنی تجویز میکنیم حضور در مجالس حرام رو؟ من متوجه فرمایش نشد.
نه حضور به عمد نه،
اصلا بحث حضور نیست. فلا بحث حضور نیست. فلا یغلب الحرام صبرکم. یادتونه اون روایتی که صبر رو سه نوع تعریف کرده بودن؟
بله بله،
این همونه. چیا بود؟ صبر بر،
صبر بر مصائب بود.
دو،
صبر بر نعمت ها بود.
صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر گرفتاری ها و بلایا. اینجا حضرت میگن شما، خیلی ممنونم، اینجا حضرت میگن شما یه صبر و توانی برای مراقبت از خودتون که به ورطه گناه نیفتید دارید. یعنی یک نوجوان که مادر یا پدر از روی ناآگاهی یا خطا گوشی با امکانات فراوان با انواع فیلتر شکنها در اختیارش گذاشتن و گفتن شما شب تا صبح میتوانی فعالیت‌های علمی کنی و تحقیق بکنی و صبح هم میتوانی تا ظهر یا بعد از ظهر بخوابی، هیچ کاری هم ازت نمیخوایم جز این که مثلا فرض کنیم که مثلا اگه بهت گفتیم یه لیوان بیار بیاری، اگرم دوست نداشتی داد نزنی، مثلا اگرم ایام مدرسه باشه که الان دیگه نظام مدارس به هم ریخته، میگیم ما فقط از تو درس خوندن میخوایم. این فرزند قاعدتاً اگر متدین باشه، دل به امام حسین سپرده باشه، برای ابوالفضل عباس عشق ریخته باشه، امام زمان رو دوست داشته باشه، نماز بخونه، اهل روزه باشه، این بلا فاصله در شب اول یا شب دوم یا شب سوم تحقیق وارد تحقیقهایی که او رو به معصیت بیاندازه نمیشه، چون شب تا صبح میخوان تحقیق کنن دیگه. نیم ساعت اولش با خودش داره کلنجار میره، بعد از نیم ساعت میبینه نه، مثل این که حالا یه سرچ اینجوری هم بکنیم چطور میشه، میزنه. یه نیم ساعت دیگه دوباره حاشیه ها رو نگاه میکنه، میره میاد. اگر معصیت بر صبر او غلبه پیدا کنه یعنی تسلیم میشه. چه چیزی صبر یک جوان یا نوجوان رو بر مراقبت نسبت به حرام حفظ میکنه؟ این دو تا فهرست داره که من هیچ کدومش رو با عزتون نمیخوام الان بگم، فقط فعلا بدونید. یک فهرست معنوی داره، یک فهرست عملی تربیتی روانشناختی داره. یه زمانی دوست داشتیم این فهرست ها رو و این موضوعات رو با دیگران به مشارکت بگذاریم، منتها خیلی داوطلبی نبود که بشنوه، ما پشیمون شدیم، گفتیم حالا چه کاریه، مردم وقتی نیازی ندارن بذار به کارهایی که لازمه برسن، به اینا نیازی ندار. اما یه دونه از اون فهرست معنوی رو اگه من بخوام بگم، تقویت تقید به نماز اول وقته. یه موقع من امرو نمازمو خوندم، یه موقع فردا خوندم، یه موقع پس فردا اتفاقا اول وقت شد. تقویت تقید به نماز اول وقت یکی از عوامل مؤثر افزایش صبر در برابر حرام. یه دونه‌شو داشته باشیم از اون فهرست معنوی. روایت بعدی از وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه در تحف العقول: لما سئل عن الزهد، از حضرت راجب زهد سوال میپرسن. الرغبت فی التقوا، رغبت به با تقوا بودن، و زهادت فی الدنیا، و بی رغبتی به دنیا. ببینید شاه کلیدار رو دارن میفرمایند. بعضی از اینا در روایات مختلف تکرار میشه و من تعمدن روایت دیگری رو هم که همون عنوان رو فرمودند میخوانم که بدانید در روایات مختلف وقتی میخوان راجع به زهد سخن بگن چی باید کم رنگ بشه و چی باید پر رنگ بشه. نگاه کنید در کتاب معراج السعاده فصل زهد و فضیلت آن. من چند تا عبارتش رو فسفوری کردم برای خودم، یعنی مهمتر از قسمتایی که خط کشیدم قلمداد کردم براتون بخونم. بدان که ضد محبت دنیا و مال را زهد گویند. ضد محبت دنیا و مال را زهد گویند، و آن عبارت است از دل برداشتن از دنیا و آستین فشاندن بر آن. آستین فشاندن رو پایینش گفته پشت پا زدن و ترک کردن، و اکتفا کردن به قدر ضرورت از برای حفظ بدن. در حدی که لازم حفظ بدن بشه، یعنی واقعا همین جوری ضعیف‌ترین ماها در مسائل مالی در این رتبه نیستیم که مثلا داریم میخوریم که نیفتیم، میخوریم که سرگیجمون برطرف شه. واقعا بعد نگاه کنید نوشته و یا عبارت است از، میخواد دوباره معنا بگه از زهد، پشت کردن به دنیا و رو آوردن به آخرت، بلکه از غیر خدا قطع نظر کردن و رو آوردن به خدا، و این بالاترین درجات زهد است. که البته من با اجازتون یه اصلاحیه‌ای در کنار این کتاب معراج السعاده مرحوم نراقی نوشتم که به ارشاد ولی الله، ما فقط خدا در دین نداریم، فقط خدا نداریم، خدا قهرش میگیره بگی فقط خدا. و ابتغوا الیه الوسیله، من برای تو راهنما گذاشتم، تو میگی خدایا منو بگیر اومدم، تو سرازیری خلاص کردیم که خدا من اومدم منو بگیر. خدا میگه من برای تو راهنما گذاشتم، برای تو اسباب اتصال گذاشتم، برای تو حبل متین گذاشتم، برای تو عروه الوثقی قرار دادم، چی خدای منو بگیر اومدم. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی ف فمن دخل حسنی امن من عذابی. پس ببینید من در ذیل روایت امام مجتبی سلام الله علیه که فرمودن رغبت و فی تقوی، رغبت و فی تقوی و زهادت و فی دنیا، عرض کردیم در قسمت قبل، گفتیم زندگی امام زمانی تر، چون منطبق که نمیشه این زندگی، امام زمانی تر یعنی رغبت به تقوا بیشتر، همت بر حضور در نماز جماعت و مجلس اهل بیت بیشتر، همت بر خواندن نمازهای مستحبی بیشتر، همت بر قرائت قرآن بیشتر، همت بر خدمت به خلق، خاصه دوستداران امیرالمؤمنین، خاصه ارهام بیشتر، دستگیری از ایتام و دورماندگان از امام زمان که دوچار شک و شبهه و تشتتات اعتقادی شدن بیشتر، سجده طولانی تر، قنوت طولانی تر، نماز قضا نداشته باشم، خمس به گردنم نباشه، صدقات افزونتر و زهادت و فی دنیا، بی رغبتی به دنیا. ای خدا، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا. ای کسی هم دوست نداشت آمین بگه نگه، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا، رغبت به دنیا. همچین تو دل آدم گنج میره که مثلا اون یه لباسی گرفته میگن پارچش ما رو فلانجاست، این یعنی رغبت به دنیا. اون حدیثی که از خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در جلسات زندگی با امام حسن علیه السلام گذشته نقل کردم، اینجا می طلبه که مجدد یادآوری بشود. یادتونه ذیل آیه ولا تمدن عینیک یه حدیثی گفتم، خیلی حدیث قشنگی بود، کی میگه؟ از قدیمی ها، از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون، بگن ببینیم کدومشون.
سلام، در مورد همون شطور سرخ.
بله 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 بله
بله
بله بفرمایید.
چون حالا این گنجینه های 24 ساعت هم قرار بود که
اونم قرار بود بگیم، اونم پیدا کردیم.
بله بله دیگه. ولی اون چیزی که یادمه این بود که اون زمان شتران سرخمو خیلی مرکب های خاص و حالا لاکچری امروزی بودن. بعد یه سری از اصحاب که این شترهای سرخمو داشتن رد می شدن به وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتن که اینا رو ببینید چقدر قشنگ، شروع کردن تعریف کردن. بعد حضرت فرمودن که نه، خداوند متعال به من این اجازه رو نداده که با چشمانم بخوام به اینا نگاه کنم. و حالا نتیجه گیری هم که شد این بود که ما اجازه نداریم که از یه چیزی که حالا جالبه و خوشمون میاد و حالا حکم دنیا دوستی داره پیگیریش بکنیم و نگاهش بکنیم و پرسجو بکنیم و اظهار علاقمونو چند برابر به اون مطلب نشون بدیم.
احسنت، یعنی نگاه‌هایی که باعث میشه که دنیا تو دل ما یه جوری همچین خوشایند بشود. بعضی موقع ها آدم میره خونه یه نفری، دعوتش کردن مثلا، یه سرک میکشه میبینه اینجا مثلا یه مثلا چیز خوشگلی گذاشتن مثلا قشنگ، اون بر نگاه میکنه میبینه مثلا یه استخری مثلا فوارهی داره بایه، اون بر نگاه میکنه میبینه مثلا کبوترهای چجوری، اون بر نگاه میکنه میبینه مثلا یه دونه توتیه، اون بر نگاه میکنه یه تابلوه، این میگه این تابلو رو برای اون فلان کشور آوردن، اون بر نگاه میکنه یه آجه، میگن اینو برای اون از اون یکی کشور آوردن. و این نگاه کردنا مستاق ولا تمدن عینی، که هی دنیا تو دل ما. امروز در محضر زهرا سعادت خانم و آقا سید مجتبی رفته بودیم بیرون، از یه جایی میخواستیم رد بشیم، از این ماشین فروشی ها بود که مثالشو قبلا هم زدم، چون حالا زهرا سعادت خانم هم داستانشو میدونست فقط یادآوریش کردم، ولی برای آقا سید مجتبی خواندم. دم آقا سید مجتبی ولا تمدن عینیک، همجوری سرمونو مستقیم گرفتیم رفتیم. یه تعبیر دیگری داره در معراج السعاده چند خط پایین‌تر، میگه مرتبه زهد در وقتی حاصل میشود که، من اینو کنارش نوشتم مهم و جالب، باعث ترک دنیا و پستی و حقارت آن باشد. در جنب آن چه می طلبد از آخرت یا قرب به خدا. خانم به نوره این جمله رو نوشتین، یه بار برای اون بخونین.
سلام استاد.
سلام.
نصف من نصف نوشتم، ولی مرتبه زهد وقتی اتفاق میفته که ترک دنیاست و پس حقارت آن باشه و در جنب آن که
اب نداره. من دوباره میخونم، دوباره میخونم، بعدم اون خبر خوبی که انشالله شما راجع به کتاب اسرار آل محمد دارید و اجازه بدین من اعلام میکنم.
بله
خب باشه. این متن اینه، مرتبه زهد در وقتی حاصل می شود که باعث ترک دنیا و پستی و حقارت آن باشد. یعنی اگر به این منتهی بشه به اون مرتبه زهد نزدیک شده. در جنب آنچه می طلبد از آخرت یا قرب به خدا، دنیا حقیر میشه در کنار آنچه موجب تقرب به خدا میشود و آنچه برای آخرت سرمایه گذاری میشود افزون میشه. انگار یه ترازویه، دنیاش پر رنگ میشه آخرتش کم رنگ میشه، آخرتش پر رنگ میشه دنیاش کم رنگ میشه. یه خبر خوب تو پرانتز بگم، بزرگوارانی که تمایل داشتن میتوانند ان شاء الله در این برنامه با سرکار خانم بنوره همراهی بکنند. ان شاء الله خیرات همه گذشتگانشون، خواسته فرزند عزیزشون که به رحمت خدا رفتند، بناست که سرکار خانم بنوره در دزفول، ولی خب بقیه از هر جای دنیا باشن میتونن با ایشون مرتبط باشن. خواندن کتاب شریف اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو که الحمدلله تعداد زیادی از دوستانی که ایشون در دزفول دارن این کتاب رو دارن، و دیگرانی هم که این توفیق رو پیدا کردن که این کتاب رو داشته باشند یا امسال به طریقی بهشون به عنوان هدیه رسیده باشه، تصمیم دارن قرار بذارن هفته 10 صفحه از این کتاب رو بخوانند و در یک قرار مشترک مجازی با همدیگه اگر ابهامی، سوالی، نکته‌ای داره رو تبادل نظر کنن. یه ساعت احتمالاً اون قرار مجازیشون باید در طول هفته قرار داده بشه، هر ساعتی از شبانه روز که اکثرشون راحتن، ولی 10 صفحه 10 صفحه کتاب شریف اسرار آل محمد صلوات الله علیه مجمعین رو بخوانن برن جلو. اگر دیدن نه خیلی شوقشون زیاده 10 صفحه بکنن 20 صفحه، اب نداره، هر موقع تمام شد خبر شما بدن و بگن بزرگوارانی که تمام کردند در اون جلسه این کتاب رو، البته نه که خودشون تمام کردن، کتاب رو در اون جلسه تمام کردن، لیستشون رو به ما بدن، ما انشالله هدایایی به یاد بود، البته هدایای فرهنگی انشالله خدمتشون تقدیم میکنیم اگه زنده بودیم. یه وعده ای ندم که نتونم، اگه او در اون زمان من نبودم خلاصه شما طلب نکنید دیگه، ببخشید. ولی اگر در قید حیات بودیم انشالله برای اون بزرگواران هدایایی رو ارسال میکنیم. حالا دوست داشتید از مشهد، از شهرهای دیگه، از شمال، از جنوب، از خارج از ایران با ایشون هماهنگ بکنید. ایشون هم در اسکایپ هم در واتساپ تشریف دارن، شماره شون هم میتونن در گروه بگذارن. این جلسه خانش کتاب اسرار آل محمد صلوات الله علیه مجمعین رو انشالله به زودی راه میاندازن با مدیریت سرکار خانم بنوره. این هم خبر خوبی که یک خیرات عظیمی انشالله برای همه گذشتگان، کسانی که در این جلسه شرکت میکنند و اهتمام به مطالعه این کتاب میکنند گسیل داشته شود، خاصه به فرزند عزیز ایشون. خب من یه روایت دیگه در بحث زهد بخونم، بعد سرکار خانم مدرسی اون روایت اون جعبه ها رو بخوانند که انشالله بهره ببریم. روایت بعدی در کتاب صحیفه سجادیه دعای 21، روایت از امام زین العابدین سلام الله علیه: اللهم صل علی محمد و آله وجعل ثنائی علیک. خدایا بر پیامبر و آلش درود فرست و قرار بده ثنای من رو برای خودت. وجعل ثنائی علیک و مدحی ایاک و مدح و ستایشم را برای خودت. و حمدی لک و حمدم را برای خودت. فی کل حالاتی، خدایا در همه حالات من مدح و حمد و ثنای من رو برای خودت قرار بده. یعنی گونه مقدر کن به عنوان یه حاجت که من دائم در شکر و سپاس و حمد و تسبیح و تمجید تو باشم. حتی تا کجا برسه؟ یعنی قرار این اذکار در من چه اتفاقی ایجاد بکنه؟ حتی لا افرح بما آتیتنی من الدنیا، تا اینکه به آنچه از دنیا به من دادی سرخوش نشوم. ولا احزن علی ما منعتنی فیها، و آنچه از دنیا از من دریغ داشتی قصه مخورم. بعضی هم میگن آقا مثلا ما یه مادری داریم یا مادری داشتیم، خدا رحمتشون کنه اگر از دنیا رفتن، یا یه مادری داریم این چهار تا ویژگی بدو داره. امام زین العابدین میگن دخترم پسرم دعا کن، بگو خدایا من را به واسطه این حمد و شکر و سپاس و مجد و تسبیح و تقدیس تو به رتبه ای برسان که از آن چه منو من کردی. مامان من اون چهار تا ویژگی خوبو نداره، ممکنه ویژگی خوب دیگه داشته باشه و این چهار تا رو نداره، من اذیت میشم. از این که منو ازش من کردی من دلخور و قصه‌ناک نباشم. و اگر یه خانه‌ای به من داده ای که مثلا ایوان داره و خیلی ایوانش هم ویو خوبی داره، من به این هم سرخوش نشم، شاکر تو باشم. هر دفعه میرم در این ایوان بگم الحمدلله رب العالمین، هر موقع این رفتار بد یا غلط یا اشتباه پدر یا مادر یا برادرم را میبینم قصه نخورم، غم نخورم، بگم خدا نعمتهایی رو به من داده، یه نعمتهایی هم به هر دلیلی برای آزمون من از من دریغ داشته. شما میگید آقا من انسانم، دگمه ندارم که مثلا دگمه رو بزنن دیگه، نه غم بخورم نه قصه. میگم برای همین حضرت میگن دعا کن، از خدا بخواه و خودت را در این مسیر قرار بده. تو تعابیر روایات دیگر داشتیم، تو روایات دیگر میگفت اینجوری باش، پس من باید تلاش کنم. چگونه این تلاش محقق میشه؟ وقتی که به تعبیر مرحوم صاحب معراج السعاده، من بکوشم دنیا در نظرم پست و حقیر بشه و آخرت در ذهنم خیلی بزرگ بشه. دنیا در نظر من پست و حقیر بشه، من لحظاتش رو قدر میدانم. و وقت اینجا اون روایتی که خانم مدرسی الان میخونند و خوب گوش بدید، خوب گوش بدید، همه حفظ بشیم. این روایت رو برای بچه هاتون تعریف کنید، برای همسرتون تعریف کنید، برای برادر خواهرتون تعریف کنید، برای پدر مادرتون تعریف کنید. این گام رو در نشر این معرفت نسبت به معاد بردارید، انشالله برکات چم شامل حالتون میشه. خانم مدرسی روایت رو بگید.
ان رسول الله صلی الله علیه و آله یفتح للعبد یوم القیامت علی کل یوم من ایام عمره 24 خزانتن عدد ساعات اللیل و النهار. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت برای هر روز از روزهای عمر انسان 24 گنجینه به تعداد ساعات شبانه روز گشوده می شود. فخزانتون یجدها مملوعتا نورا و سرورا فیناله عند مشاهدتها من الفرح و سرور ما لو وزع علی اهل النار لادهشهم عن الاحساس بالالم النار و هی الساعت التي اطاع فیها ربه. گنجینه ای را پر از نور و شادمانی می‌بیند و با مشاهده آن با مشاهده آن چنان شادی و سروری به او دست می‌دهد که اگر میان دوزخیان تقسیم شود احساس درد آتش را از یادشان می‌برد.
به میزان تعداد ساعات شبانه روزش یه جعبه‌هاییه. بعضی از اینها اینیه که الان دارن میگن که انقدر با گشوده شدن اون فرح و شادی به این فرد دست میده که اگر این فرح و شادی رو در اهل دوزخ بگسترانند آتش و عذاب آتش رو فراموش میکنند. حالا جمله بعدیشو بگید.
ثم یفتح له خزانه اخرى فیراه.
اون اولی رو دوستان شاید متوجه نشدن توش چیه.
بله
و هی ساعات.
بله گنجینه ای را پر از نور و شادمانی میبیند و با مشاهده آن چنان شادی و سروری به او دست میدهد که اگر میان دوزخیان تقسیم شود احساس درد آتش را از یادشان میبرد. این گنجینه ساعتی است که در آن پروردگارش را اطاعت کرده است.
این ساعت ساعتیه که توش خب حالا یه بار بشنوید، بعدن اگر به اصطلاح لازم بود براتون توی گروه
میذارم. بعدن در گروه میذارم. بله تو گروه
فعلا بشنوید
چون طولانیه.
بله پس این گنجینه، این یه ساعت، ساعت بندگی خداست. چگونه بندگی کردن خدا در هر ساعتی ممکنه به یک مدلی باشه. یه موقع آدم با نماز خواندن باید بندگی کنه، یه موقع با اطاعت امر پدر یا مادر باید بندگی خدا بکنه، یه موقع باید با بخشیدن بندگی خدا بکنه، یه موقع باید با ذکر لعن بندگی خدا بکنه، یه موقع باید با صدقه دادن بندگی خدا بکنه، یه موقع باید با صله رحم کردن بندگی خدا بکنه، یه موقع باید صبر کنه، از خانه اگه خانوم هست بیرون نره به خاطر عدم رضایت شوهرش، او صبرش در اون زمان اگر قربتن الالهه داره بندگی خدا میکنه. یه موقع بر اساس روایاتی که در سایت قرار دادیم قسمت سقفی از محبت راجع به وظایف شوهر نسبت به خانم، وظایف خانم نسبت به شوهر، که این کارایی که اینا تو خونه انجام میدن چقدر اجر داره. یه موقع در این فضا باید بندگی خدا بکنه. توجه داریم منظورمون بندگی خدا فقط اقامه نماز جناب جعفر نیستا. خب میریم سراغ صندوق دوم. صندوق دوم چه خبره؟
ثم یفتح له خزانتون اخرى فیراها مظلمتن منتنتن مفزعتن فیناله عند مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم على اهل الجنه لنقص عليهم نعيمها وهي الساعه التي اسا فيها ربه. سپس گنجینه دیگری برایش باز می شود و آن را تاریک و بدبو و وحشتناک می یابد و از مشاهده آن چنان ترس و وحشتی به او دست می دهد که اگر میان بهشتیان تقسیم شود نعمت بهشت را به کام آنان تلخ می سازد و آن ساعتی است که در آن پروردگارش را نافرمانی کرده است.
یه ساعته از 24 ساعتی که ماها مثل برق داره برای اون میگذره. یه جعبه این 24 ساعت رو که باز میکنند انقدر بوی تعفن و نجاست و کثیفی داره که اهل بهشت رو عیششون رو منقش میکنه. یعنی طرفت العینی با یه ساعت، با یه ساعت او دختری که ساعت 8 صبح با وضع نامناسب از خانه میره بیرون تا 4 بعد از ظهر برمیگرده، با اذن پدرش، با اذن مادرش و تمام این گنجینه ها رو داره با نوعی از معصیت پر میکنه. این هر یه ساعتش کل اهل بهش رو اینجوری مشمئز میکنه. اون دختری که صاف صاف را میره، اون پسری که صاف صاف را میره نماز نمیخونه. ای خدا، خانواده های متدین پسراشون نماز نمیخونن، مادر هنوز داره فکر میکنه که امروز اینا آلبالو پلو دوست دارم براشون درست کنم یا شیرین پلو. ای مادر، یه چیزی پیدا بکن بر سر عمر بکوب. تو ماشین طرف میشینی، متدین از اعضای خانواده حافظ قرآن، نگاه میکنی تو این ماشین پر سیدی هاییست که خون به دل صاحب الزمان میکنه. اختلافات سر مسائل مالی، برای اینکه این طرف مثلا 1000 تومان بیشتر گیرش بیاد، تمام نظام زندگی و خانواده و فامیل رو به هم ریختن. او ساعتی که نشسته داره غیبت میکنه، داره پشت سر این حرف میزنه. او ساعتی که تلفنش و تماسش داره یه زندگی رو متزلزل میکنه. او ساعتی که خرید رفتنش قطعا معصیته، او ساعتی که این سفرش معصیته، او ساعتی که ماندنش الان در خانه معصیته به هر دلیلی. میخوام بگم یعنی همش منظور بیرون و داخل نیباید بینه، او ساعت وظیفش، بوی گندش همه اهل بهش رو فرا میگیره. میگن بو گند از چیه؟ میگن ما رو 1 ساعت عمر سید محمد خردمنده. حالا هر چقدر من اینجا قیافم رو درست کنم. و سومین بخش،
ثم یفتح له خزانتون اخرى فیراها فارقتن لیس فیها ما یسره ولا ما یسوه و هی از ساعت التی نام فیها او اشتغل فیها به شیء من مباهات دنیا فیناله من القبن والاسف على فواتها حیث کان متمکنن من ان یملعها حسنات ما لا یوسف و من هازا قوله تعالی ذلک یوم تقابون. آنگاه گنجینه دیگری برایش گشوده می شود و آن را خالی می یابد و در آن چیزی که او را شادمان یا ناراحت کند یافت نمی شود و آن ساعتی است که در آن خواب بوده یا به امور مباح دنیا اشتغال داشته است. پس از این که می توانسته این ساعت و لحظات را با کارهای خوب پر کند و نکرده، چنان احساسی از غبن و اندوه به او دست می دهد که در وصف نمی گنجد. و از این باب است این سخن خداوند متعال که می فرماید آن روز روز حسرت خوردن است. بهار 7262 حدیث 15 در گروه هم به اشتراک می دهد.
ما خیلی از کارهایی که انجام میدهیم را اگر نیتمون نیت خدایی بشه اجر داره. اینایی که معلمن گاهی اوقات 20 ساله رفتن معلمی کردن، گفتن خب بالاخره یه درآمدی داشته باشم، حالا چه ازدواج کردن چه ازدواج نکردن، گفتن من یه درآمدی داشته باشم. خب اوناییشون که قصد قربت داشتند در تعلیم و تربیت شیعیان، اینا اجر مضاعفی دارن، بهره بیشتری بردن. همین نگاه رو اگر آدم به فرزندش داشته باشه، من موظفم، بهترین تأثیرگذاری رو هم یک مادر و پدر میتوانن رو فرزندشون داشته باشن. قربتن الله، من آنچه رو که فکر میکنم درسته برای تربیت ایمانی، اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، ادب در فرزندانم طی میکنم به عنوان یکی از بچه های امیرالمومنین. رسیدگی های زیستی هم که بهشون میکنم به عنوان رسیدگی به یکی از بچه های پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. فرقی در بخشی از کارهای ما نمیکنه، ولی اجره اگه نیت خالصان است. یکی میگه آقا من به زبان گفتم، میگم ببین اگر نیتت خالص بود اجرت بیشتر. برای پدر و مادر این فرزند از کتاب رسم فرزندی که کتاب خیلی خواندنی و خوبی است، این جلدش براتون یه جمله بخونم چون وقتمون تمامه دیگه روایاتشو عرض نمی کنم، ولی جملهشو بخونم. بر اساس روایات معصومین علیهم السلام صفحه 160، اعمال خیری که توسط فرزندان انجام می شود خود عاملی برای آمرزش والدین است. یعنی اگه واقعا شما کاری کردید که این بچه متذکر به نماز، حجاب، خدمت به خلق، ادب، اخلاق نیکو، نشر معارف اهل بیت تربیت شد، همین که این اعمال خیر رو انجام میده برای شما آمرزش حاصل میکنه. بنابراین اگر کسی این اعمال خیر رو به نیابت از والدینش هم انجام نده یا هدیه به روح اونها هم نکنه، این اتفاق میافته. حالا اگر کسی یه بچه ای رو تربیت کردی که یاد پدرش بود، یاد مادرش بود، یاد کسانی که به گردنش حق دارن بود، یاد معلمان خیرش بود، یاد استادایی که راه صلاح رو بهش نشون دادن بود، اگر اونها رو در اعمال خیر خودش شریک بکنه یا هدیه کنه پاداش اون عمل رو به اونها، این می شود لطف مضاعف خدا بر اونها. حالا شما حساب کنید یه مادری از الان، بسم الله الرحمن الرحیم، از الان نیتاشو درست میکنه، در هر آنچه برای پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر و فرزندانش انجام میده، خدا 150 سال هم بهش عمر میده از دنیا میره. این بچه ها هر کدام یه دونه ذکر صلوات میفرستند، یه آمرزش خدا بر اونا در نظر. بچهش میگه این دفعه زیارتم خدمت علی ابن موسی رضا ثوابشو میدم به پدرم یا به مادرم یا به نیابت از امام زمان هدیه میکنم به اونها، اجر مضاعف میبره. دنیاتون رو خودتون بهش کنید، آخرتتون رو خودتون پر نعمت کنید. باید همت کنیم، بخوایم مثل بقیه زندگی بکنیم بدون اینکه بگیم مثلا بقیه بدن یا خوبن. نه، بقیه با یه دونه چه میدونم کادو خوشحال میشن، با یه دونه دنیا بهشون رو بیاره، با یه مدرک، با یه سمت، با یه آفرین، با یه باریک الله، با یه طیب الله، با یه دونه دخترم چقدر خوشگلی، پسرم چقدر قد و بالات بلنده، دلشون میره. خوب میشه مثل بقیه هم زندگی کرد، اتفاقی هم خیلی نمیفته، ممکنه آدم تو ابد خیلی پشیمانی به بار بیاره، ولی حالا فعلا مثل بقیه زندگی کرد. ولی همت کنید، یه جوری زندگی بکنید که دنیاتون پر از لذت. چرا؟ چون همتتون آخرته. زهد یعنی توجه به آخرت، یعنی این شوهر بددهنی کرده، آخرت خودشو خراب کرده، من برای چی بددهنی کنم؟ این خدای ناکرده دشنام ناموسی داده، مدیون شده، معاقبه. بعضی از دشنام ها حد داره، برای چی شما برمیگردونی بهش؟ خب تو هم باید حد بخوری. پس من توجه هم به آخرته، من برای آخرتم کار میکنم، نیتم هم آخرته. دنیا رو بکند به من یا پشت بکنه به من، من برام تا جایی که میکوشم و تلاش میکنم و بندگی میکنم و خدا من لطف میکنه، برام اهمیت پیدا نمیکنه. بله، یه چیزایی ناراحت میشم، به خاطر همین من در ترجمه نمیگم خوشحالی، میگم سرخوشی. بالاخره آدم خوشحال میشه الان چه میدونم مدادش دم دستشه و میتونه سریع بنویسه، اما اینو بهش نمیگن خوشحالی که آدم رو به دنیا نزدیک بکنه. نه، او سرخوشی است که من بوق میزنم تا در رو برام با کنن، او سرخوشی است که من عقب ماشین میشینم یه نفر منو میبره یه نفر منو میاره، اون سرخوشی است که تعداد لباسای منو کسی نمیتونه بشموره، اون سرخوشی است که من به خاطر اینکه این کفشم به دگمه اون مانتون بخوره اینقدر دیگه خرج کردم. دنیاست منو سرخوش میکنه. ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، خواجه مرد. یا صاحب الزمان، در خانش مکیال رسیدیم به زهد شما. به لطف خدای متعال و عنایت شما تعابیری راجع به زهد گفتیم. خیلی از حرفای دیگه هم که میشد راجع به زهد بگیم و نوع استفاده از دنیا برای زندگی جاری و نوع رویکردمون به دنیا برای زندگی ابدی، بحث رزق و روزی، بحث درآمد، بحث تلاش، اینا بحث‌های مفصلیه که بخشیش ماند. ولی ما به لطف شما و عنایت شما راجع به زهدی کلمات رو عرض کردیم، انشالله اینا انرژی بشود، توانی بشود، قدرتی بشود برای اینکه ما به این مرتبه نزدیک بشیم، به این جایگاهی که امام زمان سلام الله علیه در این زمان در اوجش قرار دارند و اون آخرت طلبی و رغبت به آنچه به درد آخرتم میخوره و حقیر شمردن و پس شمردن نسبت به آنچه که از این دنیاست و مال این دنیاست. حالا هرچی اسمش بود، هرچی اسمش بود. خیلی ممنونم از حضورتون، مشارکتتون، همراهیتون. خدا انشالله شماها رو برای خانواده هاتون، برای بچه هاتون، برای عزیزانتون، برای نسلتون حفظ کنه، برای تربیت نسلی امام زمانی یاری کنه، برای احیاء شعائر حسینی و علوی و فاطمی بیش از پیش یاری بکنه. و خدا انشالله به شما توفیق بده که شما بتوانید به بهترین شکل خدمت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه رو در زندگی دنیا و تشرف به محضر اون بزرگوار و در خدمت اون عزیز بودن رو در برزخ و قیامت هم داشته باشید. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة مولانا امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسلک وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير رب صل على محمد و آله. ان شاء الله خدا همه درگذشتگان، پدران، مادران، ذوی الحقوق، همه اونهایی که در مسیر خدمت به امام حسین در طول عمرشون قدمی برداشتن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، اساتیدمون، اونهایی که ما رو هدایت کردند و راهنمایی کردند به مسیر صحیح بندگی خدای متعال، دستشون از این دنیا کوتاه شده، انشالله خدا همشون رو الان میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها قرار بدهد انشالله. هدیه میکنیم به همشون سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.